شرح منظومه صفحه 54 سطر نهم الموجهات و اذا فرغنا من تقسیمات سلاسل الهمدیه شرعنا فی رابعه ها فقلنا اقسامها به حسب الجهات قد هان قرب ان تجیء مبینات. گفتیم که قضیه همدیگه رو به چهار اعتبار تقسیم میکنیم. یکی به اعتبار موضوع، یکی به اعتبار محمول، یکی به اعتبار رابطه و چهارمی به اعتبار جهت. به اعتبار موضوع رو بحث کردیم تموم شد. به اعتبار رابطه رو چون قبلا بحث کرده بودیم اشاره کردیم که در جای خودش گفتیم. به اعتبار محمول رو هم ذکر کردیم. الان وارد چهارمین تقسیم میشیم که به اعتبار جهته. قبل از اینکه ما همدیگه رو به اعتبار جهت تقسیم کنیم باید بیان کنیم که جهت چیست. بعد از بیان این که جهت چیست وارد تقسیم بشیم. الان جهت رو توضیح میدیم و بعد در فصل بعدی که قوسن فی بعض اقسام الموجهات المهم است وارد تقسیم میشیم و در اون تقسیم اقسام مهم رو ذکر میکنیم. اونهایی هم که خیلی اهمیت ندارن ترک میکنیم. الان بحث ما در جهت است، کاری به اقسام نداره. می فرماید که در هر قضیه ما یه رابطه‌ای و نسبتی بین موضوع و محمول داریم. گاهی از اوقات لفظی که این نسبت رو و این رابطه رو افاده کنه در کلام میاریم، گاهی لفظی نمیاریم، ولی نسبت رو علی ای حال داریم. یعنی گاهی میگیم زیدان هو قائمون که هو رو به جای این رابط میاریم تا اون نسبت رو تفهیم کنیم. گاهی هم میگیم زیدان قائمون، حرفی ذکر نمی کنیم، رابطی ذکر نمی کنیم. فرقی نمی کنه، در واقع بالاخره نسبت موجوده بین این محمول و موضوع. این نسبت حالات مختلف میتونه داشته باشه، به تعبیر اینا کیفیات مختلف. گاهی از اوقات نسبتی است که ازش تعبیر میکنیم به وجود، از حالتش تعبیر میکنیم به وجود. گاهی حالتش حالتی است که تعبیر میکنیم به امکان، گاهی به امتناع. وقت وجوب رم اقسامی براش داریم، ازش تعبیر میکنیم از جای به جای وجوب میگیم ضرورت، ضرورت رو براش اقسامی میاریم. برای امکانم اقسامی داریم. اینا دیگه مسائلی است که بعداً باید روشن بشه، ولی فعلاً به طور کلی میگیم هر نسبتی که در قضیه هست دارای کیفیتی از کیفیات. اون کیفیت رو ما اگر به واقع قضیه توجه کنیم اون کیفیت رو ماده مینامیم. اگر اون کیفیت رو تصور کنیم اون کیفیت رو جهت می‌نامیم. اگر علاوه بر تصور تلفظم کنیم اون کیفیت رو که بهش تلفظ کردیم جهت، اون کیفیتی رو که تصور کردیم جهت عقلیه می‌نامیم. پس سه تا اصطلاح در اینجا داریم: یکی ماده، که اون کیفیت واقعی است، چه تصورش بکنیم چه نکنیم، چه تلفظ کنیم چه نکنیم، اون کیفیت واقعی موجوده. پس در هر قضیه ماده موجوده و این ماده عنصر هم میگه، هم بهش میگیم ماده هم بهش میگیم عنصر، اون کیفیتی که کیفیت واقعی است و بین نسبت واقعا برقراره. اما اگر این اولی، دومی این بود که ما کیفیت رو تصور کنیم، فقط تصور کنیم دیگه، تلفظ نکنیم، در این صورت اسم اون کیفیت تصور شده رو میذاریم جهت عقلیه، جهت عقلیه، نه جهت ذهنیه بلکه جهت عقلیه. بعدن هم خواهیم گفت چرا ذهنیه نمیگیم، عقلیه میگیم. سوم این که اون کیفیت رو بعد از تصور تلفظ هم بکنیم، اسمشو میذاریم جهت لفظیه. اگر فقط تصور کردیم چه به تلفظ بیاید چه نیاید، اسمش جهته. اما اگر به تلفظ هم بیاد جهت لفظی است، اگر به تلفظ نیامد برای فرق بین جهت لفظی و اون عقلی قید عقلی میره میگیم جهت عقلی. پس توجه کنید اگر فقط جهت در واقع موجود بود ما حتی لحاظش نکردیم میشه ماده، اگر لحاظ کردیم میشه جهت. اون وقت اگر به همین لحاظ تنها اکتفا کنیم میشه جهت عقلی، اگر تلفظ کنیم میشه جهت لفظی. پس با تصور جهت درست میشه، لازم نیست تلفظ کنیم، همین که تصور کردیم جهت حاصل میشه، یعنی اسم جهت اطلاق میشه. منتها بر این که فرق کنه با جهت لفظی بهش میگیم جهت عقلی. به محضی که تصور شد جهت اطلاق میشه، اگر تلفظ نشد جهت عقلی است، اگر تلفظ شد جهت لفظی است. پس لزومی نداره ما تلفظ کنیم تا اطلاق جهت بشه، همین که تصور کردیم اطلاق جهت میشه، بعد از تصور تلفظ هم میکنیم. اگر تلفظ هم نکردیم بازم جهته، تلفظ کنیم جهت لفظی است. پس ابتدا تصور است، بعدن تلفظ، که گاهی ممکنه این تلفظ بعدن حاصل بشه گاهی حاصل نشه. در هر صورت همین که لحاظ کردیم اسمش جهته، لحاظش نکردیم اسمش ماده است. اون وقتی که لحاظ میکنیم که اسمش جهته، میتونیم اسم ماده رو ببریم. ماده اون کیفیت نفس الامریه، کیفیت واقعیه، چه ما تصورش کنیم چه نکنیم موجوده. پس در هر قضیه علا ای حال ما ماده موجوده، چه ما لحاظ کنیم چه نکنیم، چه تلفظ کنیم چه نکنیم. منتها اون وقتی که لحاظ نکردیم فقط بهش ماده میگیم، به اون کیفیت اسم دیگه نمیذاریم. اما اینطور نیست که ماده فقط در اون حال باشد، ماده در حالی هم که تلفظ کنیم موجوده، در حالی هم که لحاظ کنیم موجوده، ماده در هر سه حالت موجوده، یعنی کیفیت واقعی نسبت، کیفیت واقعی نسبت همیشه هست. اما جهت، جهت با تصور میاد، در حال تلفظ هم هست، در تصور میشه جهت عقلی، در تلفظ میشه جهت لفظی. بله جهت عقلی پیش متکلم، مگر اینکه متکلم یه جوری اظهارش کنه، یه جوری بدون تلفظ افادش کنه. بله ماده جزء اجزای قضیه حساب نمیشه، جهت اگر تلفظ نشه بازم جزء اجزای قضیه حساب نمیشه، مگر قضیهمون قضیه عقلیه بشه و قضیه عقلیه مشتمل میشه بر موضوع عقلی، محمول عقلی، رابطه عقلی، جهت عقلی. اما اگر قضیه ما قضیه لفظیه باشه، در صورتی ما میتوانیم جهت رو یکی از اجزای قضیه حساب کنیم که اون جهت ملفوظه باشه. اگر جهت ملفوظه بود قضیه‌مون دارای جزئی به نام جهت میشه، وقت موضوع و محمولم که داره میشه دو جز، اگر رابطه‌رن بیاریم میشه سه جز، خود جهتم میشه چهار جز. بعدا خواهیم گفت که چنین قضیه رباعی نامیده میشه. قضیه ثنائی اونیست که به موضوع و محمولش اکتفا شده باشه، ثلاثی اونیست که علاوه بر موضوع و محمول رابطه گفته شده باشه، رباعی اونیست که علاوه بر موضوع و محمول رابطه جهت هم ذکر شده باشه. اما قضیه‌ای که فقط کیفیت نسبتش واقعی است، اینجا دیگه اون ماده رو جزء قضیه حساب نمی کنیم چون ذکرش نکردیم. قضایای
ساده و کاذبه
نه، ساده و کاذبه رو الان توضیح میدم، نه اون نیست، ربطی به این ساده و کاذبه نداره. توجه کردید پس ماده روشن شد، جهت هم روشن شد. ماده اون کیفیت نفس الامریه است، کیفیت واقعی است، چه من بهش رسیده باشم چه نرسیده باشم، چه لحاظش کرده باشم چه نه، چه تلفظ کرده باشم چه نه. گاهی ممکنه اون جهتی که من لحاظ میکنم یا تلفظ میکنم مطابق باشه با همون ماده که جهت که کیفیت نفس الامریه است، گاهی ممکنه مخالف باشه. اینجا بحث صدق و کذب در جهت میاد. اونجا که من جهت رو ذکر کردم و مطابق نفس الامر نیست، قضیه به لحاظ جهت کاذبه. ممکنه به لحاظ موضوع و محمول و نسبت صادق باشه اما به لحاظ جهت کاذبه. ولی اونجا که جهتی که من لحاظ کردم یا جهتی که من تلفظ کردم با اون ماده نفس الامر یکیست، قضیه به لحاظ جهت صادقه. پس صادق و کاذب قضیه، صدق و کذب قضیه به لحاظ جهت مرتبط به این است که اون جهتی که من تلفظ کردم یا تصور کردم مطابق ماده باشد یا نباشد. ماده همیشه مطابقه، ماده مطابق نفس الامره، اون همیشه صادقه. صدق و کذب تو ماده نیست، صدق و کذب تو جهته. اگر جهت مطابق ماده است جهت صادقه، اگر مخالف ماده است جهت کاذبه. ولی ماده رو نمیشه گفت صادق یا کاذب، ماده همون واقعه، واقعه که نمیشه گفت صادق یا کاذب. اون خبری که من میدهم از واقع، اون گاهی مطابق واقعه گاهی مخالف واقعه. خود واقعه که مطابق واقعه که نمیشه گفت صادق یا کاذب. واقعه رو ما متصف نمی کنیم به صدق یا کذب، خبری رو که میخواد از واقع خبر بده متصف می کنیم به صدق یا کذب. بنابراین اونجا که ماده هست، قضیه به لحاظ ماده نه متصف به صدق نه متصف به کذب. اونجا که جهت هست، قضیه به لحاظ جهت متصف به صدق می شود، اگر مطابق ماده باشد متصف به کذب می شود، اگر مخالف ماده باشد. گفتیم ماده رو عنصر هم می نامند، حالا می گیم جهت رو نوع هم می نامند. قضیه که دارای جهت باشه و جهتش ذکر شده باشه بهش میگن موجهه، یعنی مشتمل بر جهت. منوعه هم بهش میگن، یعنی نوعش تعیین شده، نوع قضیه تعیین شده. قضیه یه جنسه، قضیه حملی هم جنسه، قضیه جنس بعیده، قضیه حملی جنس قریبه. بعد شما انواعی بر این قضیه حملی دارید، ضروریه یک نوعشه، ضروریه ذاتی یک نوعشه، ضروریه وصفیه که بهش مشروطه عامه میگیم یک نوعشه، ممکنه مثلا یه نوع مطلقه یا فعلیه نوع دیگه است. این قضایا به توسط این جهت نوعهای مختلف پیدا میکند و این جهت میشه منوع، یعنی نوساز، و اون موجهه میشه منوعه، یعنی نوع شده. پس قضیه‌ای که دارای جهته نوع خاصی از قضیه است، اون جهت رو به این اعتبار نوع هم میگی. پس قضیه موجهه و منوعه هر دو معنیش یکیه، یعنی قضیه که جهت دارد یا قضیه که از طریق جهت نوعش تعیین شده. اینو برای چی گفتن؟ چرا نوع رو ذکر کردن؟ برای اینکه دیروز سوال شد چرا جهت رو جهت میگی؟ من اسم دیگر جهت رو هم که نوع بود گفتم تا بیان کنم چرا جهت رو جهت میگی. جهت در لغت، ببینید اسم گذاری ها هیچ وقت سوال نمیشه چرا، چرا اینو ماده میگیم، چرا اونو جهت میگیم. به دلخواه خودمون اسم اینو گفتیم ماده، اسم گفتیم جهت، و بعدم برای مخاطبینمون تبیین کردیم که مرادمون از ماده چیست، مرادمون از جهت چیست. دیگه سوال نمیشه چرا این اسم گذاشتی. اگر من ادعا کنم که اسمی که گذاشتم با مسما مناسب است، وقت باید مناسبت رو توضیح بدم، ولی ما اسمهایی داریم که با مسما اصلا مناسب نیست. این علمهای مرتجل همینه دیگه، که مرتجل یعنی اونی که مناسبتی بین اسم و مسما نیست. مثلا اسم یه انسانی رو که ترسوس میذاره اسد، خب این اسم مناسب با مسما نیست، اینو بهش میگن مرتجل. گاهی هم نه، واقعا آدم شجاعیه بهش میگه اسد، این یه مرتجل نیست. پس اسم‌ها گاهی مناسبت دارن با مسما، گاهی مناسبت ندارن، و حتما لازم نیست که اسمی که ما انتخاب میکنیم مناسبتی داشته باشه. بنابراین لزومی نداره ما بگیم چرا گفتیم اینو ماده، چرا گفتیم اونو جهت، هیچ لزومی نداره. ولی خب چون غالبا اسمهایی که تو اصطلاحات انتخاب میشه مناسب انتخاب میشه، به این جهت سوال میشه به چه جهت اسم این اسمو گذاشتیم، بعدم باید توضیح داده بشه جهتش. حالا غالبا یا همیشه به خودشون، شاید هم همیشه مناسبتی رو رعایت میکنن و طبق اون مناسبت اسم گذاری میکنن، ولی میشه گفت همیشه مناسبت رو اهل اصطلاح رعایت میکنن.
اگر هم رعایت نکنن بالاخره یک جهتی داشته، مثل لفظ اجماع که شیعه و نارگو با اون مسماش مناسبت نداشت، ولی چون عامه به کار میبردن باعث
شدن. همون لفظ اسد رو رایجه اسم یک شخصیت خوبیه، اینو پسرش میدارم، یک منشأی برای خدا باید داشته باشه. منشأ داره ولی مناسبت با مسما رو عرض میکنه، ولی هر اسمی منشأی داره. یه چیزی تو ذهن این آقا آمده که اسم اینو گذاشته اسد، حتما اسم اینو گذاشته اسد به اعتبار این که آینده مثلا شجاع بشود، یا یه امید این کارو کرده. من مناسبت رو دارم عرض میکنم که گاهی مناسبت بین این اسم و مسما نیست، ولی در هر صورت یه چیزی در ذهن اون جاهل آمده که این اسم برای این مسما جعل کرده. در هر صورت حالا میخوام این عرض کنم که در اصطلاحات غالبا مناسبت رعایت میشه، یا غالبا یا به قول شما همیشه مناسبت رعایت میشه. حالا اینجا هم شاید بتونی مناسبت رعایت کنی. ماده حالت جنسی داره، ماده حالت جنسی داره، با فصل تخصص پیدا میکنه و نوع میشه. یعنی اینطوری که ما ماده رو وقتی لابشر تصور کنیم میشه جنس. پس ماده با جنس خیلی نزدیکه. وقتی صورت به ماده بدید، ماده متعین میشه، یه نوع خاص میشه. وقتی فصل به جنس بدید، جنس متعین میشه، یه نوع خاص میشه. پس ماده عام است و صورت یا فصل مخصص است. حالا ملاحظه کنید جهت در لغت به معنای سمت. وقتی شما کیفیت نسبت رو در قضیه ذکر میکنید، وقتی کیفیت نسبت رو در قضیه ذکر میکنید، اشاره میکنید جهت میدید به این قضیه که این قضیه از فلان نوع خاصه، یعنی قضیه رو به سمت نوع ضروری بودن، ممکن بودن، مطلق بودن میبرید. پس جهت با توجه به اینکه اسم دیگرش نوع است، عبارت است از اون چیزی که قضیه رو تخصص میده و حالت نوعی بهش میده و بهش سمت میده، جهت میده. سمت میده یعنی یه قضیه خاص میسازدش. وقت اگر شما این جهت رو ذکر نکنید، مطلق بذارید، اون مطلقه نسبت به این جهت میشه ماده. اون وقتی که مطلق میذارید ماده است، اون وقتی که تخصصش میدهید میشود نوع. یا اون وقتی که مطلق میذاریدش ماده است که میشه ازش تعبیر به جنس کنی، تعبیر نکردند ولی میشه تعبیر به جنس کنی، و اون وقتی که جهت رو ذکر میکنید، این قضیه ای رو که به ظاهر با همه قضایا میسازد و ماده است برای بقیه قضایا، اینو معینش میکنید که این ماده این صورت خاص رو که ضرورت است یا امکان است گرفته و شده نوع خاص.
جهت مبین ماده است، این منفیه یا مخصص
مبین. اون وقتی که شما قضیه رو جهتش رو ذکر نمی کنید، به مخاطبتون القایش می کنید، درسته جهت در واقع معینه، ولی پیش مخاطب شما این قضیه ممکن است ضروریه باشد، ممکن است ممکنه باشد، ممکن است وقتیه باشد، خیلی امکانها داره. پس یک حالت عام براش هست، با اینکه در واقع معینه، ولی الان یه حالت عام براش هست. بعد که جهت به این قضیه میدید، از اون عمومیت درش میارید، تخصصش میدید، یه نوع خاص میسازید. اون میشه ماده و این میشه جهت، اون میشه ماده برای این. این البته خود من اینو درستش کردم، در جایی ندیدم. من حتی به شرح شمسیه، به جوهر النزید، به اساس الاقتباس مراجعه کردم، هیچ کدام توضیح ندادن که چرا ماده گفته می شود، چرا جهت. بقیه کتب منطقی رو نگاه نکردم، شاید تو شرح مطالب باشه. اینه که الان عرض می کنم، خودم دارم میگم و حالا منطقیین همین رو رعایت کردن و گفتن، یا چیزی دیگه بوده، شاید چیزی دیگه بوده، ولی این مناسب آنچه که عرض میکنم حرف مناسبیست، حرف باطلی نیست، حرفیست که میشه مطرحش کرد. حالا نظر اون بزرگان چی بوده، اسم این ماده گذاشتن، اسم این جهت گذاشتن، شاید همین نظر رو داشتن، شاید هم نظر دیگه داشتن. این دیگه با در کتب دیگه منطق جستجو بشه، شاید بعضی رو گفته باشه.
مثلا ما میگیم جهت در اصل وجه بوده،
جهت در اصل وجه هم باشه،
هم معمول موضوع
که وجهش
مثلا
وجه هم باشه همون دیگه، جهت در اصل وجه بوده که همون تعیین ماده میشه. بازم وجهش این بوده، یعنی صورت قضیه اینه، صورت قضیه نوع حملش اینطوره. بله اینم خوبه که وجه همون جهت همون وجه باشه، وجه قضیه هم که روشه. تمام آنچه اینجا بود من توضیح دادم، منتها نه همونطور که خود مرحوم سبزواری وارد شد، من وارد شدم، جور دیگه وارد شد، ولی همه مطالب گفته شد. صفحه 54 سطر 9 الموجهات. و اذا فرقنا از تقسیمات ثلاثه برای حملیه، که یک تقسیم به اعتبار موضوع بود، تقسیم دوم به اعتبار رابطه بود، تقسیم سوم به اعتبار محمول بود، از این تقسیمات ثلاثه حملیه فارغ شدیم، شرعنا فی رابعه ها، یعنی در چهارمین این تقسیمات وارد شدیم که تقسیم حمله به اعتبار جهت است. فقلنا اقسامها به حسب الجهاتی قدهانه، یعنی قرب ان تجیء مبیناتی، اقسام قضیه حمله به حسب جهات نزدیک شده که الان مبین شود. مبین بیاید یعنی مبین شود، بیان نیست. اینطور نیست که خود به خود بدیهی باشد و بیان باشد، باید مبین شود. الان وقتش نزدیک شده که مبین شود و ما هم میخواییم بیان کنیم. بله؟ اگر موجهات بخونید یعنی جهتدار، موجهات بخونید یعنی مشتمل بر جهت. شاید هر دوش درست باشه، ولی مرسوم موجهاته به فتح چی؟
قضایه
اونم انشالله میرسه، اونم میتونه موجه باشه. ما اگر داریم قضیه حملیه رو تقسیم میکنیم، منافات نداره که بعض قضایی دیگه هم این تقسیمات رو داشته باشه. موجه یعنی جهتدار، جهت دارنده. موجه به معنای جهت کننده جهت یا جهت ساز. اگر حالا کسی موجهات بخواد بخونه باید جهت دارنده معنا کنه. حالا بشه نشه نمیدونم، ولی خب میتونیم براش یه معنی پیدا کنیم. ولی عرض میکنم رایج موجهاته، رایج موجهاته. بله؟
موجهات یعنی جهت.
بله یه خود سختی موجه بخونیم به معنی جهت دارنده باید بگیریمش که که چاره نیست، چون داریم موجه میخونیم جهت دارنده باید بگیریم. ولی موجه به قول شما این جهت دار کننده وصف انسانیست که جهت رو ذکر میکنه. موجه یعنی ذکر کننده جهت. چرا میگه قدهانه؟ الان داریم اقسام رو شروع میکنیم، نباید بگه نزدیک شده، باید بگه الان. ایشون توجه کنه یه دو سه خطی جهت رو توضیح میده، وارد اقسام نمیشه، بعد از توضیح جهت وارد اقسام میشه. پس جا داره بگه نزدیک شده وقتش، نگه الان، چون الان که شروع نکرد. الان میخواد جهت رو توضیح بده، بعدن تو قوس بعدی میخواد وارد تقسیم بشه. پس اقسام الان ذکر نمیشه، نزدیک یه ذکر بشه. ولما لازم تحقیق الجهت اولا قلنا، چون لازم میباشد در بحث موجهات که قبل اولا یعنی قبل از ذکر اقسام جهت تحقیق شود، یعنی بیان شود، تثبیت شود. چون لازم بود که جهت قبل از ذکر اقسام بیان شود قلنا، ما در تبیین جهت این چنین گفتیم، فنسبت القضیت مکیفتون فی الواقع و نفس الامر به صفتن. نسبتی که توی قضیه میاد، اون رابطه‌ای که توی قضیه میاد متکیف است در واقع و نفس الامر به یه صفتی، یعنی یک کیفیتی دارد. متشیف است یعنی دارای کیفیتی است، دارای کیفیتی است و دارای صفتی است. فتلک صفت النفس الامریه و به عبارت دیگر تلک الکیفی و به عبارت دیگر این کیفیت نسبت مدتون سما، این و کیفیت نسبت در این عبارت نه در شعر، در این عبارت عطف تفسیر است بس صفت نفس امریه. این صفت نفس امریه و به عبارت دیگر کیفیت نسبت را ماده بنام. ماده همون ماده است، الفشو انداخته ایشون مخففش کرده، ماده مخفف ماده است، الفش افتاده. و سما هم امر از وسم است که میشه سم، بعد به نون تأکید خفیفه مؤکدش کرده شده سمن، نون رو تبدیل به الف کرده شده سما. امرون، این سما امریست، مؤکد به نون تأکید خفیفه، نونی که این صفت دارد مبدل شده به الف. فقط یسم و بل انصره ایزن، گاهی این ماده رو انصر هم میگن یا اون صفت رو عنصر هم می نامن، علاوه بر ماده عنصر هم بهش میگن، چون ماده اصل عنصر هم اصل. ضرورتن امکانن و غیره هما، و غیره هما من المواد، این من المواد بیان غیره، یعنی موادی غیر از ضرورت امکان. یعنی ضرورت امکان دو تا ماده از بین مواد است که ما شمردیم، غیر از این دو تا هم داریم. و هاذه بیان للماده، یعنی این ضرورت و امکان غیر هما داره بیان ماده میکنه. گفت که مدتن سما، مدتن منصوبه، بعد این ضرورتن امکانن و غیره هما بیانه، یعنی عطف بیانه، عطف بیانه برای مده، چون عطف بیانه تبعیت میکنه اینم ضرورتن امکانن و غیره هما، یعنی به نصب میخونه همونطور که مدتن منصوبه، عطف بیانش منصوبه. و لفظون علال مدته دلدنا یسما جهتن، این و لفظون مبتداست، یسما جهتن خبری، لفظی که این صفت دارد علل مدته دلدنا، ما رو به ماده راهنمایی می کند در قضیه ملفوظه، یسما جهتن. چون اینطور نیست که همیشه ما لفظ داشته باشیم، جهت همیشه لازم نیست لفظ باشه، جهت گفتیم در تصورم حاصل میشه و میشه جهت عقلی. ایشون نه که گفته لفظ و جهتم لازم نیست همیشه لفظ باشه، بیان میکنه این اعتبار لفظ در قضیه ملفوظه است. در قضیه ملفوظه من گفتم جهت تلفظ میشه، ولی در قضیه عقلیه جهت هست بدون تلفظ. پس لفظون فل قضیه ملفوظه است، در قضیه مقوله احتیاج به لفظ نیست. لفظون علل مدته، لفظی که بر ماده دلنا، ما رو راهنمایی کند در قضیه ملفوظه، اون لفظ و سما جهتن، لفظ رو جهت می نامی. و تلک القضیه الحمليه، تلک القضیه الحمليه مبتداست، تو سمر روایی خبرشی، این قضیه حملیه ای را که جهت در ذکر شده روایی مینامیم، به شرطی که رابطهش هم ذکر شده باشه. اون وقت موضوعش و محمولش و رابطه میشن سه تا، جهت هم میاد میشه چهارمی، قضیه رو میگیم روایی. لکونها ذات عربت، لکونها ذات عربت عیسی، چون این قضیه دارای چهار جزئه بهش میگیم رباعی. البته دارای چهار جزئه مع ذکر رابطه، به شرطی که رابطه رو ذکر کنید. ول موجهه، این عطف بر رباعی است. تلک القضیه تسما به دو اسم، یکی رباعیه به این جهت که گفتیم، یکی هم موجهه. چرا موجهه بهش میگیم؟ لاشتمال ها علل جهت، چون مشتمل بر جهته. ببینید تفسیری که ایشون میکنه پیداست که موجهه خونده، نمیگه چون جهت دارد، یه چون مشتمل بر جهت است، یعنی یه حالت انفعالی به قضیه میده، چون او را مشتمل بر جهت کردیم و به او جهت دادیم، پس او می شود موجه، یعنی قبول کننده جهت. و مقابل ها تسمى مطلقه، یعنی مقابل موجهه قضیه ایست که مطلقه نامیده می شود. بعدا خواهیم گفت انشاءالله که مطلقه اطلاق دیگه هم داره. گاهی قضیه ای که جهتش احد الازمنت ثلاثه است بهش میگیم مطلقه، فعلی هم بهش میگیم، مطلقه هم بهش میگیم. اون مطلقه با این مطلقه اشتباه نشه، اون مطلقه جزء موجهاته، این مطلقه خالی از جهته. قضیه ای که جهت توش ذکر نشده باشه دارای ماده هست ولی جهت توش ذکر نشده بهش میگن مطلقه. قضیه ای هم که یه جهت خاصی داره که عدل از منت سلاسه باشه، اونو هم بهش میگن مطلقه هم بهش میگن فعلیه. اون مطلقه با این مطلقه اشتباه نشه. یه مطلقه داریم که در مقابل موجه هست، یه مطلقه داریم که از اقسام موجه هست. خب من در بینی که داشتم عبارت رو میخوندم یه توضیح و واضحاتی رو هم گفتم. تلکل قضیت الحملیه مبتدا تو سمر روایی خبر، هیچ کسیم نگفت. خب اینی که همه میدونن چرا گفتی؟ چون ایشون یه ترکیب دیگری میخواست بکنه، من عمدن این ترکیب اول رو ولو توضیح واضحات بود گفتم، چون میخواد این عبارت رو به یه ترکیب دیگری هم ترکیب کنه که در اون صورت دیگه تلکل قضیت الحملیه مبتدا نیست. میفرماد که میتونیم جوری دیگه هم بخونیم، که البته با واوی که مرحوم سبزواری قبل از تلکه آورده و تسمایی که قبل از روایه گذاشته، دیگه این ترکیب دوم نمیتونیم بگیم. همون ترکیب اوله که تلکل قضیت الحملیه بشه مبتدا، تسمه روایه بشه خبرش. اما خود شعر رو ایشون میگه، نه این عبارتی که الان آورده. توی شعر شما میتوانید جهت رو اضافه کنید به تلکر. لفظون علل مدت دلنا جهت و تلکر رو باییه، اینطوری بخونید که اضافه بشه. لفظی که ما رو بر دلالت می کند جهت اون قضیه رو بایی است. دیگه قطع نکنید عبارت قبلو و عبارت بعد و مستنفه شروع کنید، بلکه عبارت قبل رو بچسبونید به عبارت بعد از طریق اضافه کردن. و یحتمل در اعراب عبارت که کلمه تلکه مضافن الیها باشد برای کلمه جهت، که جهت بشه مضاف، تلکه بشه مضافن الیها. این احتمالم هست. و هین ازن لم تکن من باب الفصل و الوصل، یعنی این شعر ما، این عبارت ما، لم تکن ضمیرش به عبارت برمیگرده، لم تکن این عبارت از باب فصل و وصل. اگر ما دو جمله داشته باشیم، دو جمله، بین این دو جمله حرف عطف بیاریم، اصطلاحا میگن وصل کرد. بله؟ واف، بله، حرف عطفی که باب بیاریم. اگر باب نیاریم، یعنی مثلا بگیم جمله رو بگیم پشتر جمله بعدی رو بگیم، که زیاد این اتفاق میفته هم در فارسی هم در عربی، اصطلاحا میگن فصل. پس آنجا که دو جمله با هم به وسیله واو عطف گرفته میشود، اصطلاحا گفته میشه وصل شدن یا وصل. اونجا که واصل به حرف عطف که واو است ترک میشود، گفته میشود فصل. همونطور که ملاحظه میکنید فصل و وصل در جمل جاری میشه، جمله ای رو بر جمله عطف میگیریم میشه وصل، جمله ای رو کنار جمله بدون حرف واو مینشونیم میشه فصل. پس فصل و وصل در جمل است. اگر شما لفظان علل مدت دلنا جهت و تلکر رباعیه بخونید، جمله کنار جمله قرار نمیگیرید. بنابراین اصلا عبارت از باب فصل و وصل خارج میشه، چون باب فصل و وصل جاییست که دو تا جمله داشته باشید، یا به هم چسبیده یا از هم جدا. اینجا اصلا دو جمله ندارید، چون سر تا سر از اول تا آخر یه جمله است. اینجا دیگه اصلا از باب فست و بست نیست. و این ازن لم تکن این عبارت از باب فصل و بست، اما در این عبارتی که مرحوم سبزواری تو شهر آورده، این عبارت از باب وصله، چون گفته لفظون علی المدت دلنا یسما جهتن، این شد یه جمله. بعد گفت و تلکل قضیت الحملیه تسما روایه، این شد جمله دوم. بین این دو جمله با باب عطف گرفته شده وصل. پس در عبارت شعر از باب وصل است. در شعر اگر ما اضافه بخونیم اصلا از باب فصل وصل نیست. کذاکه فی القضیت العقلیه، کذاکه رو میشه دو کلمه بگیرید، یعنی مثل ذاکه. مثل این جهتی که شما در قضیه لفظیه و ملفوظه دارید، مثل همین را فی القضیه عقلیه دارید، تا این تلفظ اون تصوره. میتونید کذاکه به من همچنین بگید. همچنین در قضیه عقلیه معقول و حاضی جهتون عقلیه، معقول این جهات ملفوظه میشود جهت عقلیه. قضیه عقلیه یعنی قضیه‌ای که ما تصورش کنیم، اون هم در مرتبه عقلمون. البته ممکنه شما در مرتبه خیالتون قضیه رو تصور کنید، اونم دارای جهت باشه، اون دیگه قضیه عقلیه نیست، قضیه متخیل است، اونم دارای جهت. مرحوم سبزواری میگه که اونجور قضایا که متخیل هستن در علوم چندان اعتبار ندارن، ما قضایای عقلیه رو در علوم معتبر میدونیم، لذا اصلا به اونجور قضایا نپرداختیم، از اول به قضیه عقلیه پرداختیم و جهت عقلیه هم براش درست کردیم. یعنی از اول رفتیم سراغ مرتبه عقل، مراتب دیگر ذهن رو مطرح نکردیم و لذا نگفتیم قضیه ذهنیه و نگفتیم جهت ذهنیه، گفتیم قضایای عقلیه و جهت عقلیه. اصلا سراغ ذهن نرفتیم، با اینکه ذهن منحصر به عقل نیست، مراتب دیگر هم داره، ما به مراتب دیگر توجه نکردیم به خاطر اینکه دیدیم در علوم اون قضایایی که مربوط باشه به مراتب دیگر ذهن اعتبار چندانی نداره، اون قضایایی که مربوطن به عقل اونها معتبره. بله؟ نه، تمام قضای عقل نیست، تو ذهن بله ولی تو عقل نه. شما وقتی میگین زیدان قائمون قضیه متخیله است، عقلیه نیست، قضیه متخیله است، عقلیه نیست. عقلیه اونی که مثلا شما بگید الانسان کاتبون، یا زید به عنوانی که فرد انسانه کاتبون، که زید ملاحظه نشه، انسان ملاحظه بشه، زید جانشین انسان ذکر بشه، میشه قضیه عقلیه. بلا قضیه زیدون قائمون عقل که جزئیات رو درک نمی کنه، خیال جزئیات رو درک می کنه، قضیه متخیل است. پس قضایای عقلیه قضایای کلیه هست که قبلا هم گفتیم قضایای کلیه در علوم اعتبار دارن، پس قضایای عقلیه در علوم اعتبار دارن، قضایای جزئیه در علوم اعتبار ندارن. لذا ما در اینجا قضیه متخیل و محسوس اینا رو نیوردیم، با اینکه اینا ذهنی هست، با اینکه اینا جهت دارن، ولی ما اینا رو ذکر نکردیم. یک جهت برای ذکر نکردن عقلیه، ذکر نکردن ذهنیه این بود. یک جهت دیگه میشون میگه اینکه قضایای ذهنیه اگه میگفتیم فی القضیه ذهنیه، با اون ذهنیه که در مقابل خارجی است اشتباه میشد، وقت کسی خیال میکرد در قضایای خارجی جهت لفظیه داریم، در قضایای ذهنیه که مقابل خارجی است جهت عقلیه داریم، در حالی که اینطور نیست. منظور اون از قضایای ذهنیه، ذهنیه در مقابل خارجی نیست، بلکه منظور اون قضایایی است که در ذهن تصور میشن. حالا چه میخواد ذهنیه به اصطلاح باشد چه نباشد، چون ذهنیه که اصطلاحی بود این بود که افراد موضوعش در خارج یافت نمیشن، فقط در ذهن یافت میشن، ولی در اینجا قضیه عقلیه شامل میشود اون قضیه رو که حتی افرادش در افراد موضوعش در خارج هم یافت میشن، منطور چون من در تعقلش شدن بهش من قضیه عقلیه. پس قضیه اگر من در اینجا قضیه ذهنی میگفتم با قضیه ذهنی اونجا اشتباه میشد، اشتباهش هم بد اشتباهی بود، یعنی باعث میشد که ما فکر کنیم در قضایای ذهنی جهت عقلی میاد. قضایای ذهنی یعنی قضایایی که موضوعشون در خارج موجود نیست، در حالی که قضایایی که موضوعشون در خارج موجوده اونام جهت ذهنی دارن، اونام جهت عقلی دارن، به شرطی که خودشون تو عقل بیاد. یعنی اون قضیه را اگه شما آوردین تو عقل، ولو قضیه خارجی است، ولی وقتی آوردینش تو عقل میتونید بهش جهت عقلی بدید. پس اگر ذهنیه میگفتیم خلاف فهمیده میشد، لذا عقلی گفتیم. به دو جهتشون میگه عقلی گفتم، یکی این که عقلی ها اعتبار دارن، اون همه مراتب ذهن در علوم اعتبار ندارد. دوم این که خواستم اشتباه نشه با قضایای ذهنیه در مقابل خارجی. در اینجا ایشون میفهمد در قضیه عقلیه یعنی قضیه ای که در عقل احضارش میکنید و تعقلش میکنید، در قضیه عقلیه این جهات عقلی میاد، در کلام نفسی هم باز جهت عقلی میاد. کلام نفسی ما اصطلاحا بهش میگیم حدیث نفس. البته کلام نفسی اشاعره دارند یه جور معنا کردن، خیلی معناش برای خودشون هم روشن نیست، برای بقیه هم روشن نیست، ما با اون کار نداریم. کلام نفسی در اصطلاحی که همه قبول دارن یعنی حدیث نفس کردن. ما خودمون گاهی با خودمون حرف میزنیم، قضایی رو به مخاطبی نمیگیم، خودمون داریم تو ذهن خودمون قضایی رو ردیف میکنیم، با خودمون داریم حرف میزنیم، اون کلام نفسیه. تو اون کلام نفسی هم اگه جهتی ذکر بشه اونم میشه جهت عقلی. پس چه قضیه‌ای که من تعقلش کنم، چه قضیه‌ای که در این حرف زدن با خودم تنظیمش میکنم، اگر مشتمل بر جهت باشه اون جهت میشه جهت عقلی. همین فکری که میکنیم میشه کلام نفسی داره. یعنی وقتی شما دارید فکر میکنید با خودتون دارید حرف میزنید، یعنی دارید عباراتی رو تنظیم میکنید که معانی اون عبارات رو به خودتون دارید تلقین میکنید. نه این فکری که شما یعنی همون حدیث نفس، یعنی همین که خودمون با خودمون حرف میزنیم دیگه، عرض کردم خودمون با خودمون حرف میزنیم. کذا که در قضیه عقلیه یک، در کلام نفسی دو. کلام نفسی چیست؟ الذی هو نطق نفس ناطقه، نفس ناطقه با خودش حرف میزنه. این دوتا، در این دوتا معقول حاضی، حاضی اشاره به مؤنثه، یعنی تصور شده این جهات ملفوظه، تعقل شده این جهات ملفوظه، یعنی جهتی که در ذهن و عقل تصور می شود جهتون عقلیتون، جهت عقلیه نامیده می شود. یه خط جواب اندازید. و انما لم نقل فی القضیت ذهنیه، چرا نگفتیم فی القضیت ذهنیه، گفتیم فی القضیت العقلیه؟ به دو جهت. یک، لالا یشتبه به ذهنیهی که مقابل خارجی و حقیقی است. از کدام یه خط جواب اندازید. و این نما لم نقل فی القضیت ذهنیه، ما نگفتیم قضیه ذهنیه بلکه گفتیم قضیه عقلیه. به دو جهت، یکی این که لالا یشتبه به ذهنیه، تا اشتباه نشود گفته ما یا قضیه عقلیه اشتباه نشود به قضیه ذهنیه که مقابل خارجی و حقیقی است. ما قضیه عقلیه رو میگیم که شامل ذهنیه، خارجی، حقیقی همه باشد. اگر اسمش رو میذاشتیم ذهنیه، فکر میشد که این در مقابل خارجی و حقیقی است، دیگه شامل خارجی و حقیقی قرار داده نمیشد، در حالی که باید شامل قرار داده میشد. برای اینکه این اشتباه پیش نیاد ما به جای ذهنی عقلیه گفتیم. این جهت اول. جهت دوم، ولأن الاعتناء في العلوم الحقیقیه بالمعقول لا به مطلق المعلوم ذهنی. ما در علوم حقیقیه که مثل فلسفه و شعبات فلسفه است، طبیعیات و ریاضیات و شعب اینهاست که اینا بهشون میگیم علوم حقیقیه، در مقابل علوم اعتباری مثل فقه و تاریخ و جغرافی همثال ذلك، در علوم حقیقیه ما اعتنا میکنیم به آنچه که در عقل آمده، نه به آنچه که در ذهن معلوم شده، نه به مطلق آنچه که در ذهن معلوم شده. چون ذهن سه مرتبه داره: مرتبه عقل، مرتبه تخیل که احساس باطنه، مرتبه احساس ظاهر هسته. یعنی ما وقتی که یک قضیه محسوسه رو تنظیم میکنیم با حس باطن تنظیم میکنیم. درسته حس ظاهر میبینه ولی با حس باطن تنظیم میکنه. یه قضیه که با حس باطن هم درکش کردیم باز با حس باطن تنظیمش میکنه. قضیه عقلی هم که با عقل تنظیم میکنه. پس ما قضیه عقلیه داریم، قضیه محسوسه داریم و قضیه محسوسه هم گاهی با حس ظاهر محسوسه، گاهی با حس باطن محسوسه. اینا همه مراتب ذهنن، اینا مراتب ذهنن و قضیه معلومه در این مراتب. همه اون معلوم های در این مراتب به درد علوم حقیقی نمیخوره، فقط معقولاتش به درد میخوره. به همین جد ما قضیه عقلیه گفتیم تا اینکه مناسبت داشته باشه با اونچه که در علوم مطرحه. اون یه خطی که جا انداختم، شعری که قافیهش تکرار بشه، یعنی آخر این مصرع با آخر اون مصرع تکرار بشه، این شعر از اعتبار میفته و اصطلاحاً به چنین عملی میگن ایتا. ایتا با تای دستدار. ایتا یعنی قافیه رو یکسان قرار دادن. خب این در بین شعرها کاریست مذموم و ناپسند. چی کار کنیم که از ایتا بیرون بریم؟ یکی از راه‌های بیرون رفتن از ایتا و مرتکب نشدن ایتا اینه که یک مصرع رو در آخر یه مصرع کلمه رو با الف لام بیاریم، در آخر مصرع دیگه بی الف لام بیارید. حالا ملاحظه کنیم ما همین کار کردیم. کذاکف القضیت العقلیه، آخر این مصرع العقلیه آمده با الف لام. معقول و حاضی جهتون عقلیه، در این مصرع باز عقلیه آمده بی الف لام. اونجا با الف لام آمده، اینجا بی الف لام آمده. همین اندازه ما از ایتا خارج شدیم. لزومی نداره حتما کلمه رو عوض کنیم تا ایتا نشه. همین اندازه که یکی رو بی الف لام بیاریم یعنی نکره، یکی دیگر رو با الف لام بیاریم یعنی معرفه، همین اندازه باعث میشه که ما از ایتا خارج بشیم و شعرمون مطلوب بشه. و قد قر فی محلهی، که تفاوت به تعریف و تنکیر در کلمه‌ای که مکرر در آخر بیت است، کلمه‌ای که در آخر بیت تکرار می‌شود، اگر با تعریف و تنکیر فرق بذاریم، این فرق گذاشتن و تفاوت گذاشتن راف اون ایتا، ایتا رو از بین می‌بره و شعر رو مطلوب می‌کنه، از اون حالت خرابی که شعرا نمی‌پسندن بیرونش میاره. تکرار قافیه از نظر لفظ و معنا، توجه کنید، اگر لفظ تکرار بشه معنا مختلف بشه ایتا نیست. اگر در آخر این مصرع لفظی باشه، در آخر اون مصرع هم همون لفظ باشه، منتها در مصرع اول معنای اراده بشه از این لفظ، در مصرع دوم معنای دیگر اراده بشه، ایتا نیست. اما اگر لفظ و معنا هر دو تکرار شدن ایتا هست. اینجا لفظ و معنا هر دو دارن تکرار میشن، منتها تفاوت به اینه که یکی نکره است یکی معرفه است. همین باعث میشه که ایتا نباشه.